کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آمادگیش برای همکاری با کمیسیون شکایات انتخابات این کشور در زمینه تجدید نظر درباره ابطال آرای انتخابات ولسی جرگه در کابل خبر داد و شورشیان حوثی واگذاری بندر هدیده را به حکومت یمن رد کردند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من جعفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شماستم. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان روی کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح با مقامهای روسی بحث کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که در جریان 3 ماه به حدود 1500 غیر نظامی در یمن تلفات وارد شده و رئیس جمهور آمریکا ریک تیلرسون وزیر خارجه سابق این کشور را بی‌شعور و تنبل خوانده است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان دیروز در مسکو با مقامهای روسی ملاقات کرد. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از وزارت خارجه روسیه و سفارت آمریکا در مسکو گزارش داده که آقای خلیلزاد با ایگور مارگولوف معاون وزارت خارجه روسیه و زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان درباره مذاکرات مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان بحث کرد. وزارت خارجه روسیه گفته مسکو به این باور است که جنگ افغانستان تنها به گونه مسالمت آمیز پایان یافته می تواند و حل این مشکل از طریق دیپلماتیک به نفع منطقه به شمول روسیه است. آقای خلیلزاد به روز پنجشنبه با رهبران حکومت وحدت ملی در کابل و روز چهارشنبه با مقامهای پاکستانی در اسلام آباد روی تلاش‌های صلح افغانستان بحث کرد. او از ترکمنستان، ازبکستان، امارات متحده عربی، بلژیم و قطر نیز دیدن خواهد کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که آماده است تا با کمیسیون شکایات انتخاباتی این کشور در زمینه بازنگری ابطال آرای انتخابات ولسی جرگه در کابل همکاری کند. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دیشب بر رادیو آزادی گفت:
به منظور نهایی شدن پروسه انتخابات ولسی جرگه، کمیسیون مستقل انتخابات هر گونه اسناد و شواهد را که کمیسیون شکایات کار داشته باشند با کمیسیون شکایات شریک می‌سازد و هر وقتی همکاری را که خواستند کمیسیون مستقل انتخابات همراهشان همکاری کردند.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. فیض محمد حنفی ولسوال چنارتوی ولایت اروزگان از مقامها در کابل خواسته تا نیروهای تازه نفس و مهمات به این ولسوالی بفرستند. آقای حنفی دیشب بر رادیو آزادی گفت که این ولسوالی در محاصره طالبان است. به گفته او در صورت بی‌توجهی به این مشکل امکان سقوط ولسوالی چنارتو به دست طالبان وجود دارد.
دغه ولس و قتل عام ته ولاړ دي کړی غواړو چې دغه زموږ مورال د دې پیښې څخه وژغوري او قوتونه را انتقال کړي چې موږ د دښمن په مقابل کې وجنګ.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR دیروز گفت که از ماه آگوست تا اکتبر امسال به حدود 1500 غیر نظامی در یمن تلفات وارد شده است. UNHCR از طرفهای درگیر جنگ در یمن خواست که برای حفظ جان غیر نظامیان تلاش بیشتر کنند. به گفته این اداره اطلاعات از یمن نشان می دهد که در جریان 3 ماه هر رفته به گونه متوسط 123 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. این در حال است که شورشیان حوثی تحت حمایت ایران و نماینده های حکومت یمن که از حمایت ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی برخوردار است، دیروز برای دومین روز در سویدن ملاقات کردند. این مذاکرات به میانجیگری سازمان ملل متحد برای پایان بخشیدن جنگ 4 ساله یمن آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ریکس تیلرسون وزیر خارجه سابق این کشور را بی‌شعور و تنبل خوانده است. آقای ترامپ دیروز در صفحه توییترش نوشت که نتوانست به زودی ممکن از شر تیلرسون رهایی یابد. او این تبصره را پس از یک مصاحبه آقای تیلرسون کرده. او بروز پنجشنبه در صحبت با تلویزیون CBS رئیس جمهور ترامپ را به انضباط خواند. به گفته تیلرسون، ترامپ خوش ندارد تا گزارش تهیه شده برایش را بخواند و همچنان از وارد شدن به جزئیات بسیاری از مسائل خوشش نمی آید. تیلرسون افزوده که ترامپ اغلبا از او می خواست تا چیزهای غیر قانونی را انجام بدهد. و اداره استخبارات جمهوری چک BIS اتهام ملوش زمن رئیس جمهور این کشور را رد کرد که این اداره در مورد افزایش فعالیت‌های جاسوسان روسی و چینایی در چک به او اطلاعات نادرست داده است. زمن روز پنجشنبه در مورد گزارش سالانه اداره سازمان استخبارات چک به گونه علنی ابراز شک و تردید کرد که در آن آمده است مسکو و بیجنگ عملیات جاسوسی خود را در چک شدت بخشیدند. اما میخال کودلکا رئیس اداره استخبارات چک دیروز گفت که این اداره در 5 سال گذشته جلب فعالیت دهاتن از جاسوسان روسی و چینایی را در خاک چک گرفته است. پایان خبرها. نه و 7 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای همکاری با کمیسیون شکایات انتخاباتی این کشور.
کمیسیون مستقل انتخابات هم هر معلوماتی را که اینا ضرورت داشته باشند و همه معلومات این پادسترس از اینا قرار میتن تا بتانیم مسئولیت خود که آرای سیاه و سفید جدا کردن گونه درست انجام بتیم و حق به اخبار بسپاریم.
معلمین در پروان میگویند که زمینهایی که قرار بود به آنها توزیع شود از سوی افراد زورمند غصب شده.
گفته نوی به هزار نمره دیگه است براتون توزیع میشه. بعد از امو که بیرون سنه دو دخالت کرد نمره تا فعلا بر ما داده نشده.
دولت باید جدیت داشته باشه، دست زورمندان را قطع بسازه و زمین بر ما توزیع کنه. باید
شکایت باشنده های مزار شریف از آنچه بی برقی در این شهر میخوانند.
برقا از جا دلی عواز سر شد، پرشوی داره، پرشوی میتن، مردم نگران است.
مشکل ها مشکل کمبودات برق است که در وقتا یک سو نسبت سردی عواز پرشوی برق زیاد شده.
نگاهی میاندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. برنامه مربای مرش را نیز برای شما داریم. باز هم خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آمادگیش برای همکاری با کمیسیون شکایات انتخاباتی این کشور در زمینه بازنگری ابطال آرای انتخابات ولسی جرگه در کابل خبر داد. کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز تصمیم مشروطش برای بازنگری باطل ساختن آرا در کابل را اعلام کرد. این کمیسیون به روز پنجشنبه گفته بود که بنابر تقلب و جرایم انتخاباتی گسترده آرای حوزه کابل را باطل می سازد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این اقدام را سیاسی و غیر قانونی خوانده بود. مقیم نایب گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی را درباره باطل اعلان کردن آرای حوزه های انتخاباتی ولسی جرگه در کابل به جا خوانده و تعهد نمود آنها همه اسناد و معلومات را به کمیسیون شکایت انتخاباتی می سپارند که برای تجدید نظر تصمیم آنها ضروری پنداشته می شوند. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت هر دو کمیسیون دیروز نشست مشترک داشتند و موافقه به این شد که روی ابطال آرای کابل باید اثر غور شود.
رؤسای هر دو کمیسیون هم رای اعضایشان هم که معاون دوی رئیس جمهور نشسته داشتن و فیصله به این شدن که کمیسیون شکایات انتخاباتی باید تجدید نظر کنند در این عرصه و کمیسیون مستقل انتخابات هم هر معلومات را که اینا ضرورت داشته باشند در همه معلومات را به دسترس از اینا قرار میتن تا بتانیم مسئولیت خود که آرای سیاه و سفید جدا کردن گونه درست انجام بتیم و حق به اخبار بسپاریم.
پیش از این کمیسیون شکایت انتخاباتی روز پنجشنبه آرای هم همه مراکز انتخابات ولسی جرگه در شهر و ولایت کابل را باطل اعلان کرده بود. اما دیروز گفت اگر کمیسیون مستقل انتخابات برای آنها اسناد و معلوماتی را که نیاز دارند ارائه کند، آنها روی فیصله‌شان تجدید نظر می کنند. علی رضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت آنها به برخی معلومات به شمول اسناد بایومتریک نیاز دارند که کمیسیون مستقل انتخابات آن را هر چه زودتر به دسترسشان قرار دهد.
ما نگران از این هستیم که نمی بازشماری موجوده که فعلا است و بدون از ناظرین و بدون اسناد و مدارک و لوایح و طرز العمل های پروسه در کابل جریان دارد، ممکنه که منجر شود در حقیقت به این که رأی‌سازی صورت بگیره به جای ذکر رأی شماری شود.
همزمان اتحاد نهادهای ناظر انتخاباتی برای تامین شفافیت از کمیسیون‌های انتخاباتی خواسته که تصمیمشان را با احتیاط اتخاذ نموده و سبب ایجاد بحران در این پروسه ملی نشوند.
شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آمادگیش برای همکاری با کمیسیون شکایات انتخابات این کشور در زمینه تجدید نظر درباره ابطال آرای انتخابات ولسی جرگه در کابل خبر داد. این کمیسیون به روز پنجشنبه گفت که بنابر تقلب و جرایم انتخاباتی گسترده آرای حوزه کابل را باطل می سازد. اما مقامهای دو کمیسیون دیروز در یک نشست روی بازنگری این تصمیم توافق کردند. فرشته نگاه با علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی شام دیروز گفتگو کرد و از او خواست تا در مورد بازنگری ابطال آرا بیشتر بگوید.
با توجه به نمی تعهد کمیسیون محترم انتخابات و مشروط به ای که اونای ابزارها در اختیار ما قرار بده، ما به عنوان کمیسیون شکایات انتخابات اعلام میکنیم که در صورتی که نمی ابزار در اختیار ما قرار داده شد و ما آرای معتبر و واقعی را به دست بیاریم، در این فیصله خود تجدید نظر میکنیم.
آیا کدام زمان را شما به خاطر از این قید کردین که اینا تا چه وقت باید تمام اسناد به دسترس شما قرار بدن؟ چرا که قرار بود کمیسیون تا چند روز اندک نتایج نخستین یا نتایج ابتدایی شهر کابل اعلان کنه؟
ما یک اعلامیه مشترک را صادر کردیم و در اونجا استفاده شده که به اسرع وقت ممکن اینا در اختیار ما قرار بده و حتی در مسوده اولی اعلامیه به این شکل بود که تا 24 ساعت و اونا با این موضوع مشکل نداشتن و ما ببینیم که در عمل این اتفاق میفته یا نمیفته.
مشکل تخطی ها، مشکل تقلب در انتخابات، ای از تمام ولایات ثبت شده بود و تمام ولایات گزارش شده بود، پس چرا آرای تنها ولایت کابل شما باطل ایره اعلان کردین نه از ولایات دیگره؟
اول ما یک نکته را نسبت به صحبت قبلی اضافه کنم و او ایست که اگر اونمو اسناد و مدارک دفتر ما قرار بده، ما صرفا نسبت به بند اول مصوبه یا تصمیم دیروز خود تغییر ایجاد میکنیم، تعدیل ایجاد میکنیم که مو بخش مربوط به ابطال آرای کابل باشه، اما بخش های دیگه شی مثل انفصال مسئولین کمیسیون انتخابات از وظیفه و ترقب تصمیم مبنی بر بررسی قضایای جرمی از اون موضوعات دیگه سر جای خودش باقی میماند. اما نسبت به سوال بعدی که کردین، طبیعتا در تمام ولایات عین معیار را ما داریم و منتها آنچه که در کابل اتفاق افتاده با توجه به وسعت و گستردگیش و یک عملا همی پروسه بازشماری همی لحظه بدون اینمی اسناد و مدارک جریان داره و ما نگران از این هستیم که اینمی بازشماری موجوده که فعلا است و بدون از ناظرین و بدون اسناد و مدارک و بدون رعایت لوایح و طرز العمل های پروسه در کابل جریان داره، ممکنه که منجر شوه در حقیقت به این که رای سازی صورت بگیره به جای ذکر رای شماری شوه. به همین خاطر کابل وضعیت بحرانی تر داشت و در این زمینه تصمیم گرفتیم. در ولایات دیگه هم در موقعش تصمیم امکان داره که ما هر تصمیم را که قانون پیش بینی میکنه بگیریم.
روحانی صاحب، اگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کوتاه بگوین به تعهد خود عمل نکنه، پس چی در این صورت تصمیم شما چی خواهد بود؟
معیار بر ما ایست که آرای صحیح تشخیص داده شود و واقعا مردمی که رای واقعی دارن آرای از امونا به درقت به کرسی بشینه. اگر کمیسیون انتخابات باز هم به گونه رفتار کند که اینمی معیارها عملا تشخیص داده نشود و ایر کتمان بکنه، طبیعتا ما به طرفی ازی نخواهیم رفت که آرای غیر واقعی رو بپذیریم.
علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:16 صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. جنرال اکرام الدین سری قماندان امنیه ولایت بغلان از عزم قاطعش برای جلوگیری از فعالیت افراد مصالح غیر مسئول در این ولایت سخن میزند. شماری از فعالان جامعه مدنی بغلان میگویند که حضور هزاران فرد مصالح غیر مسئول در این ولایت مردم را به سطوح آورده. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر با شماست.
بغلان در شمال شرقی کشور ولایتی هست که بنابر تخمین‌های موجود بیش از 300 گروه خرد و بزرگ از افراد مسلح غیر مسئول را دارد. گروه‌هایی که بعض آنان خیلی مقتدرند و ساحات زیادی را در اختیار دارند. به گفته مردم همه اینها ماهیت ضد طالبانی دارند و به همین دلیل دولت در گرفتاری و مجازات آنها تا حال جدی عمل نکرده است. و اما تعدادی از اینها در چوکات خیزش‌های مردمی اند و همکار خوب دولت در حفظ امنیت. این دسته از نظامیان شامل نظام نیستند، ولی در مواقع خاص مانند دفع و طرد حملات طالبان پشتوانه محکمی برای نیروهای امنیتی به حساب می آیند. و آیا اینها نیز شامل برنامه خلأ صلاح دولت هستند یا نه؟ جنرال اکرام الدین سری قماندان امنیه ولایت بغلان گفت هر آن کسی که سبب آزار مردم و برهم زدن امنیت عامه شود گرفتار و مجازات می شود.
هر کسی که موجب آزار و اذیت مردم شود خواسته باشه امنیت را مختل بکنه، برای ما قطعا متفاوت است که کی است. کسانی که به صلاح خود سر امن و نقل می کنه با هر آن قیمت باشه، ما در برابرش عمل خواهد کردیم.
و اما دولتی که اینجا توان مهار طالبان مسلح را ندارد آیا می تواند به سادگی این هزاران نظامی غیر قانونی و قماندانان مقتدر محلی که در بسا ولسوالی ها نقش تعیین کننده دارند را خلأ صلاح نماید؟ قماندان امنیه ولایت بغلان می گوید تا حال در نبرد با این دسته از نظامیان دست بالایی داشتند و بعد از این نیز عاجز از مهار آنها نخواهند بود.
انشاءالله در برابر دشمن یا مخالفین که ما به قوت میتونیم بجنگیم، چند نفر افراد مسلح غیر مسئول ما عاجز از مار ساختن و نابود ساختن از اونها نیستیم و ما عملا نشان هم دادیم در باز جای و در برابر ما خوشبختانه قرار نتونستیم بگیرن و نمیتونن هم گرفتن.
اینجا در ولایت بغلان ده ها زن و مرد بیگناه در جنگ های میان خودی این دسته از نظامیان غیر قانونی کشته، خانه های زیادی خراب و فامیل های بیشمار هنوز آواره اند. محمد عثمان شیرزی یکی از فعالین مدنی بغلان که افراد مسلح غیر مسئول را بلای جان مردم میداند میگوید
مردم از افراد مسلح غیر مسئول به سطوح آمده، ظلم، اختطاف، جنایت، حتی فعالیت های ضد بشری، جنایات بشری که اینا مرتکب شدن، مردم هیچگاه طرفدار افراد مسلح غیر مسئول نیست. در مجموع مردم افغانستان از افراد مسلح غیر مسئول نفرت داره، تا کسایی که منافع شخصیش در اون نهفته نباشه از این افراد حمایت نمیکنه.
او میافزاید اگر دولت هوشمندانه و به گونه قانونی این دسته از نظامیان را شامل نظام و از خودسری های آنان جلوگیری نماید، میتواند هم نظم را برقرار نماید و هم خلق را از شر آنان که همه به سطوح آمده اند نجات بدهد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی.
حالا بیایید از مصطفی صدیقی بشنویم که شماری از نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست مقاله نوشته در مورد کشته شدن 14 نیروی افغان در ولایت هرات. در این مطلب آمده که شورشیان همچنین 24 سرباز دیگر را به گروگان گرفتند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. تحلیل مقاله نویس این است که افزایش در میزان خشونت ها در حال است که ایالات متحده تلاش ها برای پایان بخشیدن به جنگ 17 ساله در افغانستان را افزایش داده. به نوشته روزنامه این در حال است که طالبان مناطق گسترده ای را تحت نفوذ یا کنترلشان دارند. پیش از این جنرال کنت مکنزی یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا به ثنای این کشور گفته اگر اقدام های فوری در خصوص حل مشکلات در زمینه استخدام و آموزش نیروهای افغان روی دست گرفته نشود شمار تلفات نیروهای افغان شاید از کنترل برون شود. ناتو هم از تلفات در افغانستان ابراز نگرانی کرده اما گفته که با آموزش مشوره و کمک با نیروهای افغان همچنان ادامه خواهد داد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مورد باطل اعلام شدن بیش از 1,000,000 رأی ولایت کابل در انتخابات پارلمانی 20 اکتبر نوشته است. در این مقاله آمده است که این اقدام کمیسیون شکایات انتخاباتی که به خاطر موجودیت اتهام تقلب انجام شده افغانستان را به سوی یک بحران دیگر می‌کشاند. مقاله نویس گفته که کمیسیون شکایات انتخاباتی اتهام‌ها در مورد تقلب را با جزئیات توضیح نکرده ولی خواهان برکناری چندین عضو کمیسیون مستقل انتخابات شده. در ادامه می‌خوانیم که گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این اقدام کمیسیون شکایات را نکوهش کرده است. در تازه‌ترین مورد کمیسیون شکایات انتخاباتی به روز جمعه آمادگی نشان داده که تصمیمش در مورد ابطال آرای کابل را به گونه‌ای مشروط بازنگری می‌کند. این کمیسیون شرط گذاشته که کمیسیون مستقل انتخابات آرای بایومتریک شده و اسناد تأمین کننده شفافیت انتخابات را به دسترس این کمیسیون قرار دهد.
می رویم به شهر مزار شریف، جایی که مردم از بی‌برقی و همچنان افزایش قیمت صرفیه برق شکایت دارند. مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی در این مورد به شما بیشتر می گوید.
باشندگان ولایت بلخ از افزایش پرچوی های برق در شهر مزار شریف و همه اطراف آن شکایت داشته، مسئولان ریاست بلخ برشنا را در اجرای امور کاریشان به غفلت وظیفه‌ای متهم می کنند. آنان می گویند که هرچند برق شهر مزار شریف از کشور ازبکستان وارداتی می باشد و از این شهر به مرکز کابل و سایر ولایت کشور شبکه رسانی شده است، اما در بلخ نسبت به سایر ولایت هم قیمت پرداخت فی کیلووات برق قیمت بوده و هم در جریان 24 ساعت 12 ساعت پرچوی برق دارد. دو تن از باشندگان مزار شریف در رابطه چون این شکایت دارند.
اسم من غلام رضا باشنده شهر مزار شریف. مشکلات مدارات برق نمیست که برقا زیاد داره، هوا سرد شده، پرچوی داره، پرچوی میتن، مردم نگران است. رئیس جمهور ما آمده بود اینجا مزار شریف، وعده کرد که ما می قیمت برق پایین میکنیم، مثل کابل 2.5 روپیه، 3 روپیه، اینجا 6.5 روپیه. یعنی مردم مشکلات را داره زیاد برق.
عزیز الله هستم، باشنده شهر مزار شریف. مشکل کمبودات برق است که در وقتا یک سو نسبت سردی هوا پرچوی برق زیاد شده، 100 کیلووات برق مثلا بالا است. از شرکت برشنا خواهش مویست که ادخ رسیدگی کنند.
با این حال مسئولان ریاست بلخ برشنا نیز با تایید شکایت مردم از افزایش پرچوی های دوامدار در شهر مزار شریف میگویند که برق وارداتی از ازبکستان به بلخ و سایر ولایت کمتر از مقدار است که با نیاز است. نسیم گنجی رئیس اداره بلخ برشنا در صحبت با رادیو آزادی گفت که برق وارداتی ازبکستان به بلخ و سایر ولایات در حدود 400 مگاوات است که نیازمندی به آن دو برابر اضافه تر از آن است. آقای گنجی فرارسیدن فصل سرما را به دلیل افزایش مصرف برق عامل دیگری برای بیشتر شدن پرچوی های برق در مزار شریف عنوان می کند. وی در این باره گفت:
برق بسیار کم بر ما صرف خود ازبکستان میامد. موضوعی دومیش رسیدن زمستان است که مقدار انرژی که بر ما از ازبکستان وارد میکنیم اون محدود است، تقریبا 400 مگاوات است، در حالی که در ریاض که ولایت بلخ و دیگر ولایتی که زمین لاین ازبکستان تابستان برق میگیره بیشتر است. به اون خاطر ما
این در حال است که تجاران و صاحبان فابریکه های تولیدی نیز از افزایش پرچبی های برق در مزار شریف شکایت داشته و میگویند که سطح سرمایه گذاریشان به دلیل نبود برق کاهش یافته و با مشکلات اقتصادی دچار شدند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شورشیان حوثی گفتند که بندر مهم هدیده را در اختیار حکومت یمن قرار نمی دهند. حوثی ها در جریان گفتگوهای صلح پیشنهاد بازگشایی میدان هوایی شهر صنعا پایتخت یمن را نیز رد کردند. مذاکرات صلح با میانجیگری سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در سویدن آغاز شد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
یک نماینده شورشیان یمن در گفتگوهای صلح این کشور گفت آنها بندر هدیده را به حکومت این کشور تحویل نخواهند داد. عبدالملک العجری عضو هیئت شورشیان حوثی بعد از اینکه حکومت یمن گفت که آنها باید به طور مکمل از بندر هدیده خارج شوند به خبرگزاری فرانس پرس گفت این در آجندای مذاکرات نیست. شورشیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند در جنگ با حکومت رئیس جمهور ابوربو منصور عادی و متحدین او ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی شهر ساحلی هدیده را تصرف کرده که 90% مواد غذایی از آنجا به یمن وارد می شوند. عربستان سعودی ماهاست که جنگ را برای بازپسگیری شهر هدیده رهبری می کند. این جنگ نگرانی های را در مورد 150 هزار ملکی که در این شهر گیر مانده اند به میان آورده است. عربستان سعودی و متحدان آن شورشیان را متهم می کنند که از طریق این بندر از ایران سلاح قاچاق می کنند و میدان هوایی بین المللی صنعا پایتخت یمن را مسدود نگه داشتند. اتهامی که ایرانی ها آن را رد می کنند. مارتین گریفیتس نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن از ماهاست که برای برگزاری این مذاکرات تلاش می کند. نماینده هیئت حوثی ها همچنان پیشنهاد حکومت یمن را برای بازگشایی میدان هوایی بین المللی صنعا برای پروازهای داخلی این کشور نیز رد کرده است. عبدالملک العجری گفت میدان هوایی صنعا یک میدان هوایی بین‌المللی بوده و محدودیت‌های اعمال شده توسط دولت در میدان هوایی را دلخواهانه خوانده است. میدان هوایی صنعا پس از سال 2014 میلادی زمان بسته شد که شورشیان حوثی پایتخت و یک سلسله از بنادر یمن را تصرف کردند و این موجب مداخله عربستان سعودی و متحدان آن به حمایت از حکومت یمن شد. مذاکرات سویدن در باره یمن که روز پنجشنبه آغاز شد، اولین نشست بین جوانب درگیر جنگ در این کشور از سال 2016 میلادی به این سو می باشد. سازمان ملل متحد می گوید جنگ یمن بزرگترین بحران بشری را باعث شده و این کشور فقیر را در لبه قحطی رسانده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم. عبدالعلی هستم از ولایت بغلان ولسوالی نهرین. در ماه جوزا که سیل مسیلی بود 13 خانه را سیل برد و رئیس اداره حوادث طبیعت ولایت بغلان تا هنوز برای ما 2 برج آرد و 1 تا خیمه کمک کرده، صرف دیگه کمکی برای ما نکرده. همین در گوش مسئولین برسانه 13 خانه تخریب کلی شده که تا هنوز هیچ کدام نمره یا دیگه کمکی برای ما نشده. و سلام راده و آزادی.
بله، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام به شما و سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. من حکیمی هستم از ولسوالی زمگان ولایت بدخشان به تماس شدم. جناب محترم، امیدوارم که پیام مرا در رادیو خود آزادی که هستی از حد نمایید. تمام کمک هایی که از طرف دولت به ولسوالی امکان می شود از طرف اربکی ها و کسانی که در دست دولت هستند در مرکز ولایت بدخشان اخذ می گردد و برای مردم غریب و غرابا هیچ چیز نمی رسد. از شما تقاضا دارم که همین گپ مرا به بالاجات و مقامات بالا برسانید تا در مورد مشکلات مردم امکان کمی دیگر از خود کار گرفته شود. و سلام با احترام برادر شما حکیمی و بدخشان.
سلام. در شهر کابل در پایتخت افغانستان هر مارکت هر دکاندار با خود شخص امنیتی دارد. از دست دزای دولتی هر ناحیه کابل با خود یک گروپ دزا دارد تا که مردم چور کند. این دولت است.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. اگر شما هم پیام و نظری دارید به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید: 0700-08-46-20. 9:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم را بشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان روی کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح با مقامهای روسی صحبت کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید آماده است تا با کمیسیون شکایات انتخابات این کشور در زمینه بازنگری ابطال آرای انتخابات ولسی جرگه در کابل همکاری کند. فیض محمد حنفی ولسوال چنار توی ولایت اروزگان از مقامها در کابل خواسته تا نیروهای تازه نفس و مهمات به این ولسوالی بفرستند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیروز گفت که از ماه آگوست تا اکتبر امسال به حدود 1500 غیر نظامی در یمن تلفات رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ریکس تیلرسون وزیر خارجه سابق این کشور را بی شعور و تنبل خوانده است. و اداره استخبارات جمهوری چک اتهام میلوش زمان رئیس جمهوری این کشور را رد کرد که این اداره در مورد افزایش فعالیت‌های جاسوسان روسی و چینی در چک به او اطلاعات نادرست داده است. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 شنیدید. اینها و دیگر تحولات را همیشه در صفحه اینترنت و همچنان فیسبوک ما دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
شماری از معلمین در ولایت پروان ادعا می کنند که زمین هایی که قرار بود به آنها توزیع شود از سوی افراد زورمند غصب شده. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن حکومت افغانستان تلاش می کند که به زودترین فرصت زمینه انتقال کالای تجارتی را از طریق مسیر راه لاجورد میسر کند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
کارشناسان و عضو موافقتنامه راه لاجورد در ولایت هرات برای مدت 2 روز روی تسریع روند اجرای این موافقتنامه گفتگو می‌کنند. پس از برگزاری نشست در ترکمنستان، این دومین نشست به سطح کارشناسان کشورهای عضو این موافقتنامه می‌باشد. توافقنامه ایجاد این راه سال گذشته در حاشیه نشست ریکا در ترکمنستان به امضا رسید. کشورهای افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه از طریق موافقتنامه راه لاجورد به همدیگر وصل خواهند شد. حسن سروش رئیس همکاری اقتصادی وزارت خارجه افغانستان میگوید که تلاش میکنند تا از طریق راه لاجورد هزینه و زمان ترانزیت بین کشورهای زینفت این پروژه را کاهش بدهند.
تلاش های ما هم به سمت رقابتی ساختن مسیر راه لاجورد هست. امیدوار هستیم در ظرف چند سال آینده شاهد کاهش حداقلی هزینه ترانزیت و همچنین زمان ترانزیت از مسیر راه لاجورد باشیم در مقایسه با سایر راه های ترانزیتی که در منطقه موجود است.
بندر ترقندی در هرات و آقینه در فاریاب مسیر وصل افغانستان بر راه لاجورد می باشد. امام محمد وریماج موین وزارت ترانسپورت افغانستان می گوید که هفته آینده یک معموله تجارتی را به گونه آزمایشی از طریق راه لاجورد به ترکیه صادر می کنند.
هفته آینده بتانیم یک محموله 10 کانتینر از بندر ترقندی به سیستم تیر البته تیایار روان بکنیم به طرف کشور ترکیه که این محموله توسط شرکت های ترانسپورتی افغانستان انتقال داده میشه.
محمد آصف رحیمی والی هرات بهره‌گیری از تسهیلات و امکانات راه لاجورد را در راستای افزایش حجم داد و ستد تجارتی افغانستان مؤثر میداند.
اما مواد خام از کشورها ارزانتر میتونه که به هرات، به قندهار و سایر نقاط افغانستان برسه و هم صادرات زراعتی، صادرات صنعتی، صادرات معدنی افغانستان میتونه به خارج افغانستان انتقال بده، صادر بکنه.
افغانستان کشور ماد به خشکی می باشد و به گفته یونس قاضی‌زاده کارشناس اقتصادی در هرات افغانستان تلاش می کند تا از طریق راه لاجورد به آبهای آزاد وصل شود و میزان وابستگی خود در بخش ترانزیت از کشورهای همسایه را بکاهد.
در بحث سیاسی طبیعتاً ما مسیر دیگری هم فراروی خود خواهیم داشت و میتونیم یک دروازه دیگر به طرف دنیا باز کنیم و از طرف اقتصادی هم طبیعتاً مسیری هست که میتوانیم او رو با هزینه کمتر محموله های وارداتی و صادراتی خود به فراسوی جهان صادر کنیم.
حدود 2000 سال قبل لاجورد در ولایت بدخشان به کشورهای آسیای میانه و اروپا صادر میشد و به همین خاطر این مسیر به نام راه لاجورد مسمی شده است. افغانستان تنها نیازمند ساخت و اعمار جاده و راه آهن در داخل این کشور است. مقامات افغان میگویند که افزایش زیرساخت‌های ترانسپورتی در حدود 2 میلیارد دلار در مسیر این راه تأثیرات مثبتی روی وضعیت اقتصادی منطقه به ویژه افغانستان خواهد گذاشت.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
صدای ما را روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه تنزیه مربای مرچ را هم به شما خواهیم داشت، اما قبل از آن شماری از معلمین در ولایت پروان ادعا می کنند که زمین هایی که قرار بود به آنها توزیع شود از سوی افراد زورمند غصب شده. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل در گزارشش می گوید که بر اساس گزارش ها بیش از 200 نمره زمین رهایشی معلمین مکاتب دولتی در این ولایت غصب شده. هنایش با شماری از معلمین و همچنان یکی از کسان نیز گفتگو کرده که به غصب این زمین ها متهم است و این گزارش را فرستاده.
بیرون سند او دخالت کرد، نمره تا فعلا بر ما داده نشده.
محمد اکرم 57 ساله از معلمین با تجربه و سابقه دار ولایت پروان است که میگوید در مدت پس از نزدیک به 40 سال از کارش در معارف دولتی برای بار اول امسال برایش یک نمره زمین از سوی دولت توزیع شد، اما در حال حاضر این نمره زمینش مورد غصب و دستبرد یکی از قمانداران محلی قرار گرفته است. محمد اکرم این معلم سابقه دار تنها کسی نیست که به خاطر غصب زمین رهایشیش نگران است. موضوع غصب زمین‌های توزیع شده برای معلمین مکاتب دولتی ولایت پروان یکی از معضلات جدی دانسته می‌شود که به گفته مسئولین ریاست معارف این ولایت برنامه توزیع نمرات زمین‌های رهایشی بر اساس حکم رئیس جمهور برای بیش از 200 تن از استادان مکاتب دولتی پروان پیش از این، یعنی در سال گذشته، راه‌اندازی شده بود، اما این 200 زمین تخصیص داده شده برای معلمین از سوی زورمندان غصب و دستبرد شده است. عبدالظهور حکیم رئیس معارف ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یک تعداد افراد زورگو از فاز دوم با به شکل خسارانه توزیع کردین، در حدود 20% زمین فعلا به شکل خسارانه افراد توسط افراد زورگو توزیع کرده است و ما چندی بار به خاطر جلوگیری از این به مقام ولایت پیشنهاد نمودیم و از قماندان امنیه و بخش جنایی و حوزه مربوطه هم موضوع شریک ساختیم.
رئیس معارف ولایت پروان به دلیل حراس از خطر افشا شدن چهره های زورمندان متهم در مورد هویت زورمندانی که در غصب زمین های توزیع شده معلمین دولتی در این ولایت دست دارند به درستی معلومات نمی دهد. اما تلاش ما جریان دارد که در این گزارش تحقیقی بتوانیم حداقل یکی از این زورمندانی که به دست داشتن در غصب زمین های معلمین متهمند را معرفی کنیم و با او صحبت داشته باشیم. محمد اکرم معلم سابقه دار مکاتب دولتی ولایت پروان از شمار استادانی است که برایش نمره زمین توزیع شده، اما از اینکه در زمینه دسترسی به این حق وی مشکل پیش آمده است خیلی متاثر به نظر می رسد.
گفته نوی به هزار نمره دیگه است براتون توزیع می شود، بعد از امو که بیرون سنه دو دخالت کرد نمره تا فعلا بر ما داده نکرد. مدت خدمتم همراه جهادیم 38 سال می شود، به جهادیم 26 سال، ولی من نمره نگرفتم.
با این وضعیت روند توزیع زمین‌های رهایشی برای معلمین دولتی که برایشان وزارت معارف در نظر گرفته است در حال با بن‌بست روبرو شده است که قرار بود در مرحله اول برای 200 تن از این معلمین زمین توزیع شود و بعد از آن این روند در مراحل بعدی برای معلمان دیگر نیز ادامه پیدا کند. عبدالرؤوف 38 ساله یکی دیگر از معلمین مکاتب دولتی ولایت پروان است که برایش نمره زمین در نظر گرفته شده، میگوید باید مشکل و بن‌بست در بدست آوردن زمین‌هایشان به زودی رفع گردد تا به حق خود برسند.
دولت باید جدیت داشته باشه، دست زورمندان را قطع بسازه و زمین برای ما توزیع کنه. باید
شهرک معلمین در ناحیه 11 شهر چاریکار متصل به دامنه هوفیان از ساحات مرکزی ولایت پروان از سوی دولت تأسیس شده است و قرار بود کار برای تکمیل شدن این شهرک ادامه داشته باشد. موضوع غصب زمین و جایدادهای دولتی یکی از معضلات جدی در ولایت پروان شمرده می شود. حمیدالله امیری یکی از مسئولین ریاست اراضی ولایت پروان میگوید به اساس بررسی آنان حدود بیش از 21 هزار جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه در مناطق مختلف توسط زورمندان مختلف مورد غصب و دستبرد قرار گرفته است. او همچنان در این مورد میگوید غصب زمین‌های شهرک معلمین ولایت پروان نیز شامل این آمار جایدادهای دولتی غصب شده است.
بیش از 21 هزار جریب زمین تا سال 1396 غصب شده بود. شهرک معلمین دو فاز است که فاز اولش که به مستحقین یعنی به استادات توزیع شده و فاز دومش تحت تعدید غصب بود. اونما را ما مکتوب دادیم به مقام ولایت به قماندانی امنیت، فعلا اسناد چطه مراحل شده تا باید جلوگیری میکردن. مکتوب های ما که متواتر از طریق ولایت و امضای والی صاحب میره، اونا توجه بکنن اونجا پوسته افراز میکن. اونجا را تحت شدید امنیتی قرار می دادن که دیگه ای کار نمی شد.
در مورد هویت چهره ها و دست هایی که متهم به غصب زمین های دولتی در ولایت پروانند و زورمند گفته می شوند هیچ منبع از مسئولین معلومات نمی دهد. اما در جریان تلاش ما برای تحقیق و مستندسازی بیشتر روی این موضوع موفق شدیم تا یکی از این چهره های متهم را شناسایی و دریافت کنیم. جندخان از قماندانان جهادی سابق است که در خصوص اتهام غصب زمین‌های مربوط به شهرک معلمین ولایت پروان نزد برخی از منابع مسئول در این ولایت مطرح است. اما قماندان جندخان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت زمین‌هایی را که در شهرک معلمین دولت توزیع کرده است ملکیت آبایی وی بوده و از همین رو این زمین‌ها را به اساس اسناد قانونی دست داشتهش به خود متعلق می‌داند.
ما موسیل این وطن هستیم بدون از یک زمین از ماست. ما مستفید این وطن هستیم. تا دیقل کدوم اعلان تلویزیون شده که در دامنه اوفیان شریف شهرک معلمین توزیع میشه؟ برادرای اوفیان که زمین دارن اسناد دارن سرشون گرفته بیان. ما 21 تا زمین دارم، هر سال دولت میاد قطعه به قطعه ببرم سرشون که بیاد. این یک قطعه زمینم، این دو قطعه زمینم، سه قطعه زمین زمینم مربوط ماست. فقط یک قلدری بوده که 50 تا رنجر حکومت اومد و حالا بزن یک بیادر خرد مملک قریه بود. قاری هم است بوچک بندی کو مستفید بندو که بزور توزیع کرده.
در مورد این قماندان سابق جهادی برخی از منابع مسئول امنیتی که از افشای نامشان خودداری میکنند میگویند در حال حاضر از سوی یکی از مقامات بلندپایه حکومتی حمایت میشود و آن مقام بلندپایه حکومت مرکزی برای سرکوبی رقبای سیاسی و تنظیمیش در ولایت پروان از این قماندان جندخان استفاده میکند. با این حال از نظر کارشناسان مسائل حکومتداری مشکل و ادامه معضل غصب ملکیت‌های عامه از سوی زورمندان ریشه در بی‌ثباتی سیاسی و ضعف حاکمیت دولتی برای قانونمندسازی جامعه افغانی دارد. عبدالرب بهادر یکی از این کارشناسان است که در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید
شرایط در این اواخر در کشور ما آنقدر ناگوار مروج شده که نه تنها ولایت پروان بلکه حکومت مرکزی در خود پایتخت و دیگر ولایات بسیار قوی غصب زمین‌های دولتی مروج گردیده است. یعنی در کشور ما قوانین در تمام موارد وجود دارد ولی تطبیق شو حکومتی ضعیف و ناتوان است. روی از این اساس است که از طرف زورمندان، نفرای مسلح و قدرتمندان این در مرکز اول رواج یافت. بعد یک تعداد مردم دیگر در ولایات مختلف بالخصوص در ولایت پروان هم این موضوع ترویج گردیده است.
با این حال حکومت محلی ولایت پروان میگوید که برای جلوگیری از ادامه غصب جایدادهای عامه و به خصوص برای جلوگیری از غصب نمرات زمینهای معلمین اقدامات جدی و لازم خواهند داشت. جنرال محمد محفوظ ولیزاده قمندان امنی ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در مقابل هر زورگویی که باشه، در مقابل هر غاصب زمین که باشه و بخصوص که شهرک معلمین یک شهرک بسیار سرنوشتان است برای طبقه معلمین محترم ما، در این قسمت جدا مجلات خود خواد کردیم.
غصب زمین‌ها و ملکیت‌های دولتی و غیر دولتی به وسیله زورمندان یکی از معضلات جدی در ولایت پروان شمرده می‌شود که به باور مردم این معضل یکی از موارد و نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد بی‌ثباتی سیاسی و وضعیت ملوک الطوایفی در افغانستان رو به گسترش دارد. اما دستبرد به زمین‌هایی که تثبیت شده رسمی و آماده به تسلیم‌دهی برای معلمین مکاتب قلمداد شده است، نگرانی مردم را به خاطر گسترش بی‌ثباتی و ضعف حاکمیت دولت بیشتر از پیش افزایش داده است.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام کلان به اندازه دسترخوان مسئولین
و یک سلام خرد به اندازه دسترخوان مامورین خدمت شنوندگان برنامه مربای ما تقدیم است.
بله، ما همونطور که وعده میکنیم که هفته به هفته حاضر میشیم، این به وعده خود وفا کرده و آمدیم که برنامه را تقدیم کنیم.
بله، مثل دیگه وارخ نیستیم که وعده بدیم و به وعده خود وفا نکنیم.
خب اولین قسمت برنامه را بشنوین که با دکتر و دواخانه رابطه داره.
اومردکه الان بیا که وزم خراب شده.
مادر گلمکه چی شده؟ چرا نالش داری در این دوبایی شوه؟
امی سر گلده ما درد گرفته، نمیفهمم که چرا.
او بچه تو را میگم بخی که مادر چی کم درد شده بخی دگه وی وی بلا بخی گفتم.
چی شده پدر جان؟
بخی او بچه امو موتر چالان که مادر تا شفاخانه ببریم. چی شده گه بخی گفتم از جایت وی